سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز، ایام رو، ماه مبارک شعبان رو تبریک عرض میکنم خدمت دوستان برادران عزیز. ماهی که با میلاد سید الشهدا تا میلاد مبارک امام مهدی مصلح کل اجل الله تعالی فرجه الشریف مبارک و متبرک شده. حالا بحث معیارهای برای انتخاب حاکمان اسلامی، بالاترین معیار اینه که ببینیم دولت اسلامی در آیین‌نامه مکتب سیاسی اسلام و انقلاب و به خصوص از نگاه شیعی چه معیارهایی داره. ببینید الگوی تام و تمام به خصوص در فقه سیاسی شیعه، خب که اصلا منتظرشیم و تمام جهان منتظرشن، حالا مناسبت ماه شعبان نیمه شعبان عرض بکنم، حاکمیت آخرین حجت خداست که یک حاکمیت جهانیست. این حکومت چطور تعریف شده؟ به لحاظ اقتصاد، به لحاظ مدیریت اقتصاد جامعه جهانی. حالا ما گرفتار درگیر اقتصاد ملی هستیم، او انقلاب آخر الزمان اقتصاد جهانی رو زیر رو میکنه. به نظر من بهترین معیار بررسی چند تا از اون معیارهاست که اونجا مطرحه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که اساساً غیر از ابعاد معنوی و تربیتی و اخلاقی اون انقلاب بزرگ جهانی، پایان تاریخ، پایان تاریخی که انبیاء گفتن، حل علاوه بر اون مسائل، حل مشکلات مادی مردمه، یعنی مبارزه با اصلاح معیشت سخت. این اصلا جزء معیار هاست. ما تو هر انتخاباتی در ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، مجلس، همه جا یکی از شاخصامون این باید باشه. این شاخص مادی نیست فقط که آقا توسعه غربی گفته فقط مسائل مادی رو میبینه و اینا. بله، مشکل توسعه غربی اینه که فقط به مادی اکتفا میکنه، انسان رو یک حیوان اقتصادی میبینه. مشکل اینه، محدود کردن انسان در شکم و زیر شکم. ولی اصل این که زندگی مردم، زندگی بشر باید تا میشه راحت باشه و از رنجها و مشکلات عاری بشه، باید یک اصل توحیدیه. اصلا عدالت جهانی یک معنیش همینه. در تعیین حاکمان هم ما تو حکومت و دولت اسلامی قبل از ظهور باید به اینا توجه بکنیم. مثلا پیامبر فرمودن که بهی یذهب الزمان الکلب. خیلی تعبیر مهمیه، این یک شاخصه. خداوند به دست مهدی روزگار سختی و فشار رو به سر میاره. یعنی بشریت تحت فشاره، بشریت روزگار سختی داره میگذرونه، بشریت گرفتار آزمندی و حرص یه اقلیت‌های سرمایه‌داری حاکم بر جهانه. خب اگر یکی از اهداف اون حرکت دولت اسلامی مطلق جهانی به پایان رساندن روزگار سختی و فشار کل بشریته، پس یک شاخصیه برای انتخابات ما. ببینیم کیا کارآمدترن، با ارزه‌ترن برای کاهش سختی و فشار در زندگی. این هم یک معیار اسلامیه، این فقط یک معیار توسعه مادی نیست، معیار اسلامی هست. یا این تعبیری که امام صادق علیه السلام فرمودن راجب ایشون و این قیام آخر زمان، فرمودن که اما تحبون ان یحسن حال و عامت العباد. میگو آقا چرا اینقدر راجب این مسئله آخر زمان اینقدر دولت جهانی، حکومت جهانی، چه حکومت اسلامی جهانی، چه اینقدر حساسین، چرا حتی انتظارش عبادته؟ فرمودن دوست ندارید که حال وضعیت عامت العباد، کل بشریت بهبود پیدا کنه. مسئله حقوق و سرنوشت و رفاه و سعادت و رشد عامت العباد، همه بشریته. یحسنه، حال بشر باید خوب شه. خب این هم پس یک شاخص. او در بعد جهانی کاری میکنه، ما در بعد ملی به کسانی باید تن بدیم که اینا مؤثرترن، کارآمدترن، موفقترن در اینکه ان یحسن حال عامت العباد و البلاد. هر کی بیشتر میتونه مشکلات مردم رو حل کنه یه شاخص، کارآمدتر، با ارزه‌تر، با برنامه‌تر. و این بود اقتصاد تو اون حرکت دولت اسلامی معیار فرمودن که استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله، خداوند تمام گرسنگان جهان رو به دست او سیر خواهد کرد. یعنی دیگه انسان گرسنه‌ای در سطح جهان نخواهد ماند، انسان آواره و بی خانمان نخواهد ماند، همه به حقوقشون باید برسن. و میدونیم چنین کاری بدون انقلاب و مبارزه و بدون یک نبرد جهانی با صاحبان قدرت و ثروت و رسانه امکان نداره. اونا نمیرن کنار سهم بشریت رو بدن، اون یک اقلیت هم بر جهان حاکمن، اونا رو باید زد، اونا رو باید یقه خفتشون رو بگیری بکشی پایین، و الا پایین بیا نیستن، ولکن معامله نیستن. استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله، مردم کل بشریت، ناس، تمام میلیارد، چند میلیارد بشر به فضل الهی بی نیاز بشن. استغنا یعنی یک فقیر، یک نیازمند در سطح جهان نباید باقی بمونه. خب ما در سطح، در اشل ملی تو انتخابات های خودمون این برای ما یک شرط، یک معیار. اونایی که با فقر درست مقابله میتونن بکنن اونا اولویت دارن. و اینکه برای چنین کاری جهانی باید عمل کرد، جزیره ای نمیشه، نمیشه یک استان، یک کشور، یک شهر. آخه بعضی هم میگن آقا بیام یک شهر نمونه درست کنیم. من یه بارها شنیدم از بعضی دوستان آقا بیام یه روستا رو باید نمونه درست کنیم ببینیم اصلا چجوری یک جامعه 100% ایدئال، بعد همون رو گسترش بدیم. این از یه جهاتی تا یک سطحی میشه، خیلی محدود، اما یه مقدار ساده لوحی نگیم ساده انگاری درش هست. اصلا زندگی بشر شبکه‌ایه. شما مگه میتونی رابطه یک روستا رو، یک شهرک رو با کل شهرهای اطراف، جامعه دیگه قطع کنی بگی من با قطع نظر از بقیه میخوام اینجا رو 100% درست؟ اصلا امکان نداره 100% درست کردن. وقتی یک کمی که میری جلو تو لایه دوم سوم میبینی که این شبکه به همه جا وصله. مثلا شما فکر میکنید میشه یک شهری ساخت که مستقل از کل اتفاقاتی که داره در جهان میفته یک شهر نمونه ایدئال در بیاره؟ نه، همین موبایل تو جیبت، همین رفت آمده، همین معامله، همه با کل اتفاقاتی که داره میفته، اقتصادت، فرهنگت، سبک زندگیت، اخلاقت، نامه به هم مربوطه. یکی از دلایلی که عدالت جهانی تحقق پیدا نمی کند مگر پس از یک انقلاب جهانی و سرنگونی قدرت های جهانی، یک علت چمنه. نمی تونی یک جزیره اصلاح شده 100% درست کنی، باید کل شبکه جهانی درگیر شی. یعنی درگیرت می کنن، اصلا تو نخوای اونا با تو درگیر می شن. حالا همینجا هم یک نکته باشه من بعد اشاره کنم، وقتی که چه توصیه‌ای داری با بچه‌ها. حالا بذار همین الان بگم، من می‌خواستم حالا قبل از اینکه اشاره کنم چرا جهان، نظام ثروت و قدرت و رسانه‌های جهان با تو درگیر میشن، حتی اگه تو توی یک شهر انقلاب کنی، بخوای اونجا یک شهر نمونه اسلامی، انسانی، عادل، اخلاقی درست کنی، اونا نمیگذارن و اصلا نمیشه. وارداتت، صادراتت، قاچاق، نمیدونم ارتباطات فرهنگی، نفوذ، جنگ، کودتا، ترور، فلان، اینا اصلا از نوزنهای مختلف درگیر میشن. مگه بری تو قارها و به یک زندگی کاملا اولیه اکتفا کنی، اونجا میشه جامعه مستقل درست کرد. و الا بخوای تو مناسبات امروز جهان باشی نمیشه. بانکهاش با بانکهاتو درگیر میکنن، کمپانی‌های سرمایه‌داریش واردات و صادرات تو درگیر می‌کنه، رسانه‌هاش از فضای مجازی و غیر مجازی افکار و اخلاقت درگیر میکنن. تو درگیر نشی اونا با تو درگیر میشن. لذا نمیشود یک نقطه از جهان رو کاملا اصلاح کرد مگر اینکه کل کره زمین و این مناسبات جهانی درگیر یک انقلاب بزرگ بشن. اما ما تا قبل از او باید وظیفه داریم در حدود خودمون، در حد توان و اختیارات و محدوده خودمون، یک حکومتی، دولتی، هر چه نزدیکتر، هر چه شبیهتر به این معیارها و ارزش‌ها، بیایم سر کار. قانون اساسی رو من آوردم خدمتتون ببینید. هی همه میگن پیشرفت، توسعه، برنامه رئیس جمهور برای یا مجلس یا قوه قضاییه اینا برای اقتصاد. تو قانون اساسی فصل 4 کلن مباحث اقتصاد کشوره. اصول متعدد قانون اساسی. تو اصل 43 من بخوام بگم اینا رو دقت کنیم، معیار برای انتخاب ها. میگه استقلال اقتصادی جامعه رو به هدف بگیری. اگر از پیشرفت اقتصادی حرف میزنی، میگه پیشرفت میکنیم ولی وابسته میشیم. اب نداره، وابسته بشیم پیشرفت. پیشرفت وابسته پیشرفت حقیقی نیست. آسیب پذیر کردن جامعه است. یعنی باب نفوذ رو واگذاشته. یعنی از اول میگه که ما واگنمون رو میبندیم به لوکوموتیو تو، هر وقت تو میخوای ترمز، هر وقت تو میخوای عقب، هر وقت هم خودت میخوای اصلا واگن ما رو باز کن، ما رو ول کن برو، از ما بار بکش، به ما سرویس نده. قانون اساسی شروعش صحبت میکنه از اینکه ما دو تا هدف عمده اقتصادی داریم. یک، ریشه کن کردن فقر و محرومیت. تو ایران نباید خانواده فقیر وجود داشته باشه. این جزء اصول انقلاب اسلامی است. دو، تأمین استقلال اقتصادی جامعه. اقتصاد این کشور نباید وابسته بشه به تصمیم قدرت‌های خارجی که اونا برای ما تصمیم بگیرن. سرمایه او، مدیریت او، تحریم او، تشویق او، که منافع ملت ما تحت شعاع منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب قرار بگیره. خب اینا رو دخالت بدیم تو انتخابات. بشنویم حرفای افراد رو، ببینیم چی میگن تو حوزه‌ها. دیگه اینکه میگن برآوردن نیازهای مادی انسان باید دو چیز در کنارش دیده بشه. یک، در جریان رشد باشه. یعنی شکم سیر کردن کافی نیست. رشد انسانیت انسان‌ها، رشد اخلاقی، معنوی باید این هم جزء اهداف اقتصاد باشه. شکم منهای شرف میشه پیشرفت منهای استقلال و عزت. شکم منهای شعور که شکم ها سیر بشه ولی سطح شعور بیاد پایین. همه شعور ها فقط مادی خودبینانه، اونم میشه خلاف آزادیه. چون اینجا میگه یک، در جریان رشد باید دیده بشه. دوم اینکه با حفظ آزادگی ملت. نگو سیر، یک کاری میکنم سیر بشین اما دیگه آزادی و آزادگی نداشته بشین. ذلیل قدرت‌های بیرون یا ذلیل قدرت‌های مفسد اقتصادی داخل کشور بشین. نه، دو تا شرط داریم. ما رشد اقتصادی رو قانون اساسی تو اصل اول، اصل 43 یعنی اصل اول اقتصادی تو فصل 4 رو میگه. میگه ما استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر، تأمین نیازهای انسان در جریان رشد، یعنی شکم به علاوه شرف، شکم به علاوه شعور، شکم به علاوه معنویت و اخلاق، اقتصاد باید هر دوشو تعریف کنه، و با حفظ آزادگی. ولی الان ملتایی هستن که پیشرفت اقتصادی کردن ولی دیگه آزادگی ندارن، آزاد نیستن، استقلال ندارن، خودشون برای خودشون تصمیم نمیگیرن. الان همین ژاپن که میگن ژاپن از جهات خوب، اولا آدمای زحمت کشن، مثل ما تنبل نیستن، کار میکنن، زحمت میکشن و کم مصرف میکنن، کم میخورن، زیاد کار میکنن. یک. دو، استقلال سیاسی و اقتصادی ندارن. اصلا قانون اساسی شما خودشون ننوشتن بعد از اینکه کشور اشغال شد. حاکمانشون همه مستقیم آمریکا کاملا تعیین، کاملا برشون مسلط. اصلا اجازه حرف زدن نمیدن. و خرج کردم تو دانشگاه توکیو جلسه داشتیم، گفتن سالگرد بمب هیروشیما است، به احترام سکوت کنیم. سکوت کردیم. بعد من گفتم حالا من خواهش میکنم یک دقیقه به احترام سکوت کردین، یک دقیقه هم هر کدوم به احترام این قربانیان حرف بزنید. خیلی سکوت کردین، چند دهه سکوت میکنین، حرف بزنید. این جزء بلایای طبیعی که نبوده که. هی میگه قربانیان. این بمبو کی انداخت؟ یک کسی انداخته این بمبو. چرا راجع به او حرف نمیزنید؟ چرا تو این سالگردا به آمریکا انتقادم نمیکنید؟ استادای دانشگاه، دانشکده توکیو میان به هم دیگه نگاه میکنن، یکی پوزخند میزنه، یکی حواسشو پرت میکنه به موبایلش، یکی چیز میشه اینا. اون مجری دانشجوی دکتری بود، گفت که بله خیلی حادثه غمناکی بود و خیلی بد بود، ولی خب حتما لازم بود آمریکا این کارو بکنه. اینجوری تربیتشون کرد. گفتم این حرف شما از بمب اتم هیروشیما خطرناک‌تره. اولا کاش که اینه نمیگفت. من میفهم آدم میترسی، از ترس رفتی ورتر. مگه حق داشتن ما رو بمبارون کنن؟ این حقارته. خب اینا نخبگان دانشگاه توکیو میترسیدن. خودش یکی بعد آمده یکیشون بگو آقا ما همه فهمیدیم چی میگی، ملت ما ملت شما نیست، دولت ما هم حکومت شما هم حکومت ما هم حکومت شما نیست. ما اینجا اگر علیه آمریکا حرف چیزی بزنیم مستقیم وارد نمیشن، غیر مستقیم برامون پرونده سازی میشه، هم شغل ما از دست میدن، هم زندگی و راحت دیگه نخواهیم داشت، همه چیز تحت کنترل. خب حالا مشکل اقتصادی حل شد، رشد اقتصادی، پیشرفت اقتصادی کردی، توسعه یافته شدی، اما آزادگی، شرف از دست دادی. اینم قانون اساسی میگه که ما نمیخوایم پیشرفت به قیمت از دست دادن شرف و شعور. یا در اصل همین اصل 43 تو بند 2 میگه که باید دولت‌ها وسایل کار رو در اختیار همه کسانی که قادر به کارن قرار بدن، اونایی که وسایل کار ندارن به شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر. دولت باید وام بدون بهره رو بتونه مدیریت کنه. این دستور صریح قانون اساسی ماست. هر رئیس جمهور میاد بگه آقا میگه وامه، بگه آقا وام بدون بهره که قانون اساسی گفته به کسانی که وسایل کار ندارن چجوری میخوای تامین کنی؟ بعد میگه پیشرفت به شکلی که تمرکز ثروت دست افراد و گروه های خاص نباشد، حاکمیت سرمایه‌دارها بر ملت، و دولت رو هم کارفرمای بزرگ مطلق نکنه به شیوه کمونیستا. ما توسعه کمونیستی و توسعه سرمایه‌داری هر دوش به ضرر انسانه، به ضرر اکثریت ملت. یا میگه که وظیفه دولت و حکومت منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سیاست، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. هر کس میخواد رئیس جمهور بشه بگید آقا این اصل رو، اینا رو چجوری میخواد اجرا کنه؟ اگه قبلا مسئول بودی چرا اجرا نکردی؟ اگه تازه میخوای بیای چجوری میخوای اینا رو اجرا کنی؟ بزرگترین مخارج توی کشور همین اسراف و تبذیر توی یا سرمایه گذاری یا تولید یا توزیع یا خدمات. اصل دیگه میگه که مالکیت شخص که از راه مشروع باشد محترم است. از این نامزدهای ریاست جمهوری و از هر کس دیگه، نه که میرن مجلس، نه که میرن شورای شهر، هر کدوم در حد اختیارات خودش بپرسید این اصل راه حل چیه، برنامه چیه. اصل 49 قانون اساسی میگه دولت موظف ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی که به اصطلاح ظاهرش مزایده و مناقشه میزنن ولی بعضی جاها با بعضی از قبل میبندن، فروش زمین های مواد و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد مشروع. هر کس از این راه های نامشروع پول در می آورده، دولت وظیفه داره اینها رو بگیره و به صاحب حق رد کند و اگر معلوم نیست صاحبش کیه به بیت المال برگردونه. البته طبق رسیدگی شرعی و قانونی باید اثبات بشه اول، با توهم و تهمت نه. خب از همین بپرسید آقا چجوری تو این سالایی که بودی توی رده های دیگه ای در حوزه اختیاراتتون چقدر به اینا عمل کردید؟ یا اگه تازه دارید میاد در این سطح چجوری میخوای به این اصل 49 عمل کنی؟ مشکلات اقتصاد ما خیلی هاش ایناست. اصل 51 هیچ مالیاتی وضع نمیشه مگر به موجب قانون، موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی قانون. آیا مالیات در کشور ما چقدر عاقلانه و عادلانه است و برنامه چیه برای اصلاح مالیات؟ اصل 52 میگه بودجه کشور طبق این قوانین باید تنظیم میشه و حتی تغییر در ارقام بودجه باید طبق قانون انجام میشه. یه مرتبه با یه بشکن بودجه یک جا بره بالا بیاد پایین، نه، خب اینا خلاف قانون اساسیه. اصل 53 میگه تمام دریافت ها و پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب طبق قانون باشه. اینا اصل قانون است، اینا مبنای مشروعیت. یه مرتبه کجا فلانی حقوق چقدر میگیره، فلان جا فلان مثلا، اینا خلاف اسلام، خلاف قانون اساسیه. جابجا شدن پول تو بانک، تو بیمه یا بحث فیش حقوقی، اینا اصلا صریحا قانون اساسی در موردش اصل مستقل داره. باید همه توضیح بدن در این باب چه کردن و چه میخوان بکنن. اصل 54 دیوان محاسبات رو میگه و اصل 55 میگه کلن باید نظارت داشته باشی رو وزارت خونه ها، شرکت های دولتی و دستگاه ها که چجوری بودجه ها داره چطوری مصرف میشه. خب ما دیدیم که اصلا بعضی جاها هست که نظارتی نبوده درست، چقدر پول آمده، کجا رفته، چرا رفته، کی مسئوله. خب اینا تخلفات سریع قانون اساسی که باید در موردش بحث کرد. اون بخش آخر عرایزم هم که اشاره کردم خیلی مهمه. ببینید اقتصاد بله حتما جذب سرمایه خارجی و سرمایه داخلی مهمه، جذب سرمایه مهمه فعال. اولا قانون اساسی صریح میگه دولت ها وظیفه دادن، رئیس جمهورا، مجلس، اینا همه وظیفه دادن سرمایه های راکد غیر فعال در داخل کشور را که صحبت هزاران هزار میلیارد پوله، اینها رو درست مدیریت کنن، انگیزه دار کنن، مطمئن کنن، اینا وارد فعالیت های تولیدی بشه، نه که اینا راکت بشه یا همه پولاشون بزنن تو بانک بره که مال مفت گیرشون بیاد یا خرج دلالی و واردات کالاهایی که به هیچ درد ملت نمیخوره یا بیافته تو مسیرهای نامشروع و خلاف دیگه یا هم راکت بشه. اگر پولی که داخل کشور درست فعال بشه، به یک دلار، یک یورو، یک هیچ واحد پول خارجی، سرمایه خارجی اصلا نیازی نیست. و اگر این سیستم طبق ایشا که در قانون اساسی عرض کردیم، این ساختارها، این سیستم اجرایی و مدیریت پول اینا اگه اینا درست نشه، هزاران میلیارد دلار هم همینطوری بیان مثلا صدقه بدن به دولت از خارج، بیان بدن یا آقا ما پول مفت داریم میخوام به شما خدمت کنم، فرض ما به خدا بازم مشکلات حل نمیشه. همونا باز میبینی صرف واردات کالاهای تشکیل، کالاهای مصرفی و مباحث از قبیل میشه. اگر تونستی سرمایه داخلی رو فعال و جذب کنی، وقت امیدی هست که سرمایه خارجی رو بتونی جذب کنی. مگه سرمایه دار خارجی میخواد ایثار بکنه یا انفاق بکنه؟ و اصلا دنبال منافع خودش، طبیعی هم هست. اگر اون سرمایه گذار خارجی سالمه، وقتی ببینه شما اینجا نظام مالیاتی مشکل داره، نظام گمرک واردات صادرات و قاچاق رسمی مشکل داری، نظام بانکیت، نظام اداریت مشکلاتی داره، او احمق که نیست که بیاد ریسک کنه سرمایهشو بذاره. اگر سرمایه گذار سالم منصف خارجی پیدا بشه، که این خود این اگر تقریبا یک چیزی در حد تخیله، او مطمئن باشه که آقا شما اینجا با سرمایه داخل چجوریه که سرمایه داخلی درست فعال نمیشه، تولید کننده داخلی فلجه، چجوریه که فرخوری و نزولخوری و قاچاق اینا مشکل اینا رو نمیتونی درست حل بکنی. نظام مالیاتی و نظام بانکی شفاف باید باشه، درست باید باشه. او چجوری اگر فرض کنید یک سرمایه گذار منصف سالم خارجی است که یک سود مشروعی فقط میخواد، یک خدمتی هم به جامعه میخواد بکنه، به ملت ما خواب دیده، بهش الهام کرده، حضرت عباس گفتن حضرت عباس بزنه به کمرت، اگر نری پول تو ایران خرج کنی، یه هم ارادتی پیدا کرده و آمده. حالا فرض محال که محال نیست، حالا آمده سود، میگه من سود معقول و مشروع هم بخوام. خب اول باید اعتماد کنی که شما با تولید کننده داخلی چی کردی، با هزاران میلیارد سرمایه داخل کشور چیکار کردی. اگر ریگی تو کفشت نیست، چرا اینا سرمایه گذاری نمی کنن؟ چرا اینا نیان؟ چرا اینا فعال نشن؟ حالا سوال دوم، کدوم سرمایه گذار خارجیه که، اولا سرمایه های جهانی دست کیا هست؟ دست یه سری کمپانی های سرمایه داریه که معمولا متعلق به 3-4 تا کشوره و غالبا او پول های اصلی این تراست ها، کارتل ها، بانک های بزرگ بین الملل، اصلا همه صریح و شفاف خودشون میگن، سرمایه گذارانشون، هیئت امناشون، رئیساشون سرمایه دارای صحیح نیستن، یهودی هم یهودی پیمان دین نه، یهودی سیاسی به مفهوم نجات پرست. و غالب اینا که همون کسانی هستند که هیئت حاکمه آمریکا و اینا رو تشکیل دادن، رابطه شون رو با ما بر اساس دشمنی تعریف کردن. حالا اگه یک کسایی دچار این توهم هستند که آقا ما اگر دم به جنبونیم برای اینا و چیز نکنیم، این اگه مرگبرکی و مرگبرکی و مرگبرکی، اینا او وقت میان به ما خدمت میکنن، پولاشون رو میارن مشکلات ملت رو، مشکلات رو حل میکنن. اولا اینا مشکلات کشوری خودشون حل نمیتونن بکنن. یعنی وقتی الان شما همین الان در آمریکا که مدینه فاضله سرمایه‌داری لیبرال غرب 50 تا 60 میلیون انسان گرسنه داری که هر روز با کفن دولت اینا سیر میشن، یک وعده غذا میخورن و الا میمیرن، وقتی از 300 و چند میلیون آدم 50 میلیون تا 60 میلیون، یعنی از هر 5 6 آمریکایی یه نفر شبا گرسنه است، و صحبت از چند میلیون کارتون خوابه، چطور این میتونه مشکلات خودش رو حل بکنه، مشکلات تو رو میتونه حل بکنه و میخواد حل کنه؟ اولا نمیتونه، مشکلات خودش گرفتاره، نوکرای 100%شون تو منطقه برید ببینید وضعیت اقتصادیشون چیه. دیگه رژیمی نوکرتر از رژیم مصر برای آمریکا مثلا ما نداریم تو جهان عرب، در او حد کشور بزرگ. خب 45% مردمش زیر خط فقره، چند میلیون کارتون خواب و کنار خیابون خواب داره. این حکومتیه که 100% الان از بعد از جمال عبدالناصر، از زمان سادات و کمپ دیوید، 100% تسلیم آمریکا و اسرائیل و غرب. خب چرا وضعیتش اینجوریه؟ نوکرترین نوکره اینا چرا اینجوریه تو همین منطقه؟ پس اولا نمیتونن مشکلات اقتصادی اینا رو حل کنن، ثانیا اگر بتونن نمیخوان، اونا میخوان اینا هرچی گرفتارتر محتاج و وابسته به اونا باشن. اگه تو رو سیر کنه میدونه که تو دیگه بعدا به حرفش نمیکنی، باید تو رو گرسنه نگه داره. نمیتونن مشکلات اقتصادی ما رو حل کنن چون مشکلات اقتصادی خودشون و نوکراشون رو نمیتونن حل کنن، نمیخوان مشکلات اقتصادی ما رو حل کنن. این چه توهمیه که ما اگه شعار انقلاب رو یکم رقیق کنیم، فتیلش رو بکشیم پایین و دیگه نگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و وقت اینا به ما اعتماد میکنن و سرمایه گذاری میکنن. خب اینا واقعا یک کودک، فقط از یک کودک، اونم کودکی که ذریب هوشیش پایینه، یعنی به سمت منگولیزم و اینا گرهش داره، فقط او یه تمشین تحلیل از این میکنه. تو اصلا مثل که شما جهان رو نمیشنسید، همین واقعیه. اتفاقا این دوستان واقع بین نیستن. من میگم واقع بین باشید، نمیخواد آرمانگرا باشید، واقع بین باشید. اینا واقعیت. چرا باید بیاد مشکلات ما رو حل کنه؟ چرا باید بخواد مشکلات ما رو حل کنه؟ اصلا کی گفته میتونه؟ نه، اگه کاری میخواستن و میتونستن بکنن خب زمان شاه میکردن. قبل انقلاب این کشور استقلال اقتصادی داشت؟ نه، پیشرفت اقتصادی نه، پول مفت نفت بود فقط، هیچی دیگه نبود، هیچی، هیچ تولید ملی واقعی نبود، نه تولید علم تو دانشگاه بود، اختراع و ابتکار، نه تولید واقعی در اقتصاد کشور. زمینه‌های تولید داخلی را مبین برد، کشاورزی چی چی، همه چیز وارد کننده شد با پول نفت. اصلا نمیخوان پیشرفت کنی، نمیتونن کمکت کنن، نمیخوان اون مقداری که میتونن جلو پیشرفتتو میگیرن. ببینید دو تا مطلب من آوردم این آخرین تحلیلاییه که اینا نظریه های اینوری نیست، نظریه هاییست که اون طرف دادن که آقا این کمپانی ها و این سرمایه گذار خارجی، میگی سرمایه خارجی، اینا واقعیتش چیه، ادا اصولش چیه، رو کاغذ کمک توسعه یافتگان به کشورهایی در حال توسعه یا توسعه نیافته، کمک شمال به جنوب و از این حرف، واقعیت قضیه چیه، رابطه اقتصادی استثمارگر به استثمار شدنده، رابطه قارتگر و قارت شده است، همون چیزی که واقعیت استعمار و استثمار، همون چیزی که کل قاره آفریقا، کل قاره آمریکای جنوبی و شمالی، کل قاره استرالیا اشغال و قارت شد و بخش مهمی از آسیا همینطور از قرن 16-17 میلادی به خصوص تا همین الان اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس جنگ و غارت می‌گذره. همین الانش آمریکا 200 و چند سال از عمرش می‌گذره، این حکومت که با اشغال و بردهداری و قتل عام سرخپوستا و سیاه‌پوستا شروع شد، با جنگ‌های داخلی خودشون میلیون‌ها نفر خودشون غارتگرای اروپایی تو آمریکا همدیگر رو کشتن، جنگ‌های شمال جنوب، غیر از اون جنگ استقلال، جنگ استثمارگران که دیگه ساکن قاره شده بودن با رهبران و ارباباشون تو لندن و اینا، میلیون ها نفر از خودشون رو و ده ها میلیون سرخپوست و سیاه‌پوست رو غارت کردن. بعد از اینکه تشکیل شده در یه 200 و چند سال تا همین الان 200 و چند تا جنگ رو انداخته آمریکا، یعنی به طور متوسط سال یک جنگ، اصلا اموراتش بدون جنگ نگذشته ولی نمیگذره. همین الان هم هر چی جنگ تو دنیاست یا علنا تو جلوی صحنه است یا پشت صحنه. آمریکا به همین دو تا قدرت سرمایه‌داری غرب. خب ببینید چی میگه، میگه که تو حوزه تکنولوژی و دانش آیا اینا میخوان به شما در حوزه تکنولوژی و سرمایه کمک کنن؟ مشکلیه که شما شعار تند میدید، افراطی هستید. اگه شما بگید آقا ما اصلا نوکرتون، ما اصلا 100% تسلیم برده شما، میخوایم برگردیم به قبل از انقلاب زمان شاه، میخوایم مثل رژیم آل سعود بشیم، مثل مصر بشیم، وقت اونا میگن که خیلی خوب، حالا دست منو ببوسید، پوتین ما رو ببوسید، واکس بزنید، حالا من میخوام مشکلاتتون حل کنم. حالا بعد واقعا مشکلات میخوان حل کنن، مشکلات این کمپانی های سرمایه‌داری بزرگی که بر اقتصاد جهان مسلطن، بر رسانه ها مسلطن، کارخانه های اسلحه سازی، هالیوود، تولید فرهنگ و رسانه، اینا همه جا مسلطن، اصلا اینا هدفشون، حتی اگه بتونن، هدفشون کمک به شماست؟ آقا شعارهای تند دادین، سرمایه خارجی نیامد، اصلا چارچوب فعالیت توی آیین نامه‌شون، چارچوب فعالیتشون توی هیئت امنا اینجوری تعریف میشه: یک، انتقال تکنولوژی شدیداً باید کنترل بشه، تکنولوژی و فناوری دست اول به دست هیچ کشوری غیر از خود ما چند تا نباید بیفته. یک اسمشه اصلا این تحریم و مقابله هسته‌ای رو که باید بتون بریزین و فلان، نه این بخشش همینه دیگه، هیچ کس نباید مستقل از ما در هیچ تکنولوژی مستقلاً پیشرفت کنه و برسه به سطح اول جهانی، این رو اصولشونه. دوم، مهارت‌های فنی و کالاهای سرمایه‌ای اون بخشیشو به کشورهای دیگه منتقل میکنه که هیچ زیانی به حال کمپانی‌های سرمایه‌داری نداشته باشه، بلکه منافع و سود ما رو تضمین کنه و به توسعه و ثروت ما بیشتر بیفزاید ولو برای اون کشورها مشکل درست کنه. سه، عرضه صنعت به کشورهای دیگه کاملا شیوه انحصاری باشه، به ویژه کالاهای ضروری همواره قیمتش باید تحت کنترل ما باشه. اونا سریع اصلا گفتن سرمایه خارجی که منتظرشی، اونایی که پول دستشونه، اونایی که بانکای بزرگ جهانی دستشونه، اینایی هم آقا بگیم نه آمریکا خوبه، نمیدونم سرمایه داری فلان، ما نوکر هستیم، ما غلط کردیم، گفتیم اسرائیل باید از بین برود و اینا، حالا خیلی خوبی، حالا که غلط کردید ما میخوایم شما رو پیشرفت توسعه شما رو ظرف 20 سال توسعه یافته میکنیم. نه میتونی، نه اگر بتونی هرگز میخوای. اینا اصول تعریف شده تونه دنبال منافع خودتی. داده های دانش بشر و تکنولوژی نباید در اختیار همه ملت ها قرار بگیره. این تنها اهرم نفوذ ما در اوناست. اگه اونا هم به سطح ما برسن دیگه ما نفوذی نداریم. در سطح جهانی باید مدیریت کنیم هم تکنولوژی رو، هم ثروت رو، هم رسانه رو. خب این کار دارن میکنن. نظام انحصارات قدرت های اقتصادی و سیاسی اسمش هم پروژه جهانی سازی میگذاره، ولی در واقع منظور غربی سازی جهان یا جهانی سازی غرب است. غرب هم نه همه غرب، کمپانی های سرمایه‌داری صهیونیستی. به علاوه جهانی سازی اتفاقا اصلا مهدویت یعنی جهانی سازی، منتها جهانی سازی ارزش ها، توحید، عدالت، رفاه برای همه، امنیت برای همه. اینا میگن جهانی سازی. جهانی سازی این انحصار، در انحصار ما، سلطه ما و اون چیزی که ما میگیم ارزش های ما. پیشرفت‌های علمی هم باید تحت کنترل باشه و این شرکت‌های کمپانی‌های فرامنطقی، انحصار تکنولوژی و انحصار ثروت و سرمایه بر اساس ربا بر جهان سلطه تداوم پیدا بکنه. دانشگاه‌های سرمایه‌داری، جهان سرمایه‌داری در رشته‌های خاصی که جنبه استراتژیک دارن به هر دانشجویی از هر کشوری اجازه ورود نمیدن. فرمول‌های استراتژیک کاملا مخفیانه به عنوان امنیت ملی حفظ میشه. اساساً تمایلی به انتقال دانش فنی به کشورهای دیگه در حدی که اونها رو بی‌نیاز کنه از اینا، این جزء خط قرمزشه. نباید تکنولوژی و علم و سرمایه ای رو منتقل کنی به بقیه کشورها که اونا دیگه از تو بی‌نیاز بشن. برای خودت شاخ درست کنی. نه که نباید بدی، نه سرمایه گذاری به این شیوه بکنی، نه تکنولوژی اجازه بدی بهشون بدی، بلکه باید مانع رشد اونا بشی تو عرصه علم و تکنولوژی استراتژیک مستقلن رشد کنن، یا خودشون شروع کنن اقتصادشون رو از ما مستقل کنن. مانعش باید بشی، نه اینکه کمکش باید بکنی. اگر بعضی کشورها به رموز علمی و تکنولوژیک رسیدن، باید مانع تراشی کنی و حتی اگر لازم شد جنگ هم را بیفته و وقت اسمش هم میزنن غیر ایدئولوژیک. دیگه از ایدئولوژی محکمتر، جزمیتر، وحشیانتر وجود نداره. میگه جوامع پیشرفته باید به گونه عمل کنن که گردش و دسترسی به اطلاعات مربوط به تکنولوژی آزاد باشد تا حق انتخاب آزاد از کشورهای دیگر سلب نشود. این رو کاغذه، اما در واقعیت چیست؟ من دوستان رو ارجاع میدم به این چند تا کتاب. یکی دیکتاتوری کارتل ها، دیگری پدید شناسی فقر و توسعه، و کتاب جهان مسلح، جهان گرسنه، و 7-8 کتاب دیگه که اینا همه اونجاست. که دوستان خواستن من ارجاع میدم برید عین این مطالب رو ببینید که اصلا سرمایه جهانی وجود نداره. کمپانی های سرمایه دار غارتگر محدودی هم دنبال انحصار هم، دنبال جهانی سازی نیستن. انحصار خودشونو میخوان جهانی کنن، نمیخوان همه چیز در اختیار همه جهان قرار بگیره. کتاب تکنولوژی محور توسعه با آمار مستند و مأخذ از منابع جهانی میگه 90% امکانات تحقیقی در 20 چند کشور دنیا با چند درصد جمعیت جهانن، ولی جوری مدیریت میکنن که کشورهای دیگه در هیچ رشته فنی، علمی و تکنولوژی نتونن با اینا رقابت کنن. اون نمونه‌ای که ما دیدیم توی کشور مسئله هسته‌ای بود. یعنی ترور میکنه، فشار میاره، جبسازی میکنه تو مردم که آقا اگر میخوای مرفه بشید، سرمایه جهانی بیاد، باید اینا رو تعطیل کن. میخوای پیشرفت کنی، شرطش اینه که پیشرفت نکنی مستقل. این اصلا میگه جزء اصول ماست. روش های 200 ساله روش داره ادامه میدن در جهان. اینجوری بر دنیا مسلط شدن، مسلط موندن. سرمایه خارجی بانک جهانیه یا صندوق بین الملل پوله که در اینا نهادهای بین المللی هست. ببینید میگه فقط با اعطای وام های مشروط به کشورهای خاص در راستای منافع خودشون عمل میکنن، که ته این وام و سرمایه خارجی هم که میاد با ربا و سودهای بالا، تهش اینه که باز تو اون کشورها بدهی بیشتر میشه و فقر بیشتر میشه. و 4 تا سمبل ظاهری پیشرفت و توسعه تو کشورشون میذارن، پاساژ و چیزای برج و چیزا که چشم عوام رو پر کنه، ولی در واقع فقر تو بنیانها گسترش پیدا کنه، نهادینه بشه، تولید تبدیل بشه به مصرف. هدف اصلی بانک‌های چند ملیتی و جهانی کسب سود و کنترل امور مالی کشورهای هدف و جهان است، با شیوه های خاص سودهای فراوان از طریق اعطای وام به کشورهای دیگه. و بیشتر این سودها در فعالیت‌های خارجی، یعنی گوش کنید، میگه بانک‌های بزرگ ثروتمند جهان سرمایه‌داری غرب تمام سودشون رو از کشورهای دیگه دنیا به دست آوردن. ظاهرش اینه که میگن ما می‌خوایم سرمایه به کشورهای شما بیاریم، واقعیت چیه که از همه جا سرمایه جمع می‌کنن ببرن اونجا. یعنی سرمایه گذار خارجی اغلب اینا که پولای هنگو این گفته شد، اینا سرمایه بردارن نه سرمایه گذار. جیبیت یه جوری میزنه که تو ازش تشکرم بکنی، تا خیلی ممنون، اینجوری جیبت میزنه با پول خودت، بعد تو رو به یک چایی دعوت میکنه، 1000 تومن برمیداری یا 10 تومن هم به چایی میدونی، که آقا چایی بهم تعارف کرد، دعوت کرد کافی شاپ منو. میگه به ایمان نمونه سیتی بانک 80% سودش رو از کشورهای دیگه به دست آورد. به کشورهای دیگه میرفت میگفت که ما میخوایم کمک کنیم، سرمایه گذاری کنیم، شما توسعه یافته بشید. میره اون کشور و بعد پولش 5 برابر میشه، برمیگرده به اونجا. اون کشور هم فکر میکنن او آمده اونجا سرمایه گذاری کرده. بعد جالبه، بعد از اینا میگن سرمایه گذاری میکنیم به شرطی که یه سری آزادی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از مالیات معاف باشیم، از چی باشیم، کارمندای ما باید لخت و پتی بیان فلان بکنن، یعنی مطالبات فرهنگی، مطالبات اقتصادی، 7-8 این همه رو با هم دیگه میارن. و بعد میگه ته این نوع سرمایه گذاری های خارجی غالبا ایجاد تورم در اون کشور هدف، مدیریت اعتبارات و منابع مالی اون کشور، اونها رو در بحران‌های مالی و مشکل تراز پرداخت قرار دادن، وام‌های بی‌حسابی که میدن و بعد اونا نمیتونن پس بدن با سودش، و شرایطش مدام بدتر میشه اون کشور. تولید داخلیشو و سرمایه داخلیشون رو یا مصادره و غارت میکنن، یا زمینگیر و بدبخت تولید کننده داخلیشون رو به زندان‌ها میکشونن و شکست میکنن، یا میگن باید بیای زیر بلیتی من و تبدیل بشی به وارد کننده نه تولید کننده. کشورهای ثروتمند در سایه به اصطلاح کمک به کشورهای دیگر، سلطه طلبی، ایجاد سد در برابر ایدئولوژی‌های انقلابی مخالف خودشون و حفظ رژیم‌های نوکر و طرفدارشون رو دنبال می‌کنن. اون چه که تعقیب نمی‌شود توسعه اون کشورهای هدف است. هدف کمک‌های خارجی کشور به اصطلاح کمک کننده رو موضعش رو تقویت میکنه، در موقعیت ارباب قرار میگیره و زمینه فروش کالاهاشون رو به کشورهای کمک گیرنده فراهم میکنه، غارت باز تعمیق پیدا میکنه. و آخرین عرضم این چیزایی که گفتم راجع به کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی که با جهان چه میکنن، جنگ را میندازن، هر وقت به ضررشون میگن تمومش کنید، اسلحه صادر میکنه، فیلم صادر میکنه، قیمت نفت رو تعیین میکنه، سرمایه های داخلی اونا رو برشکست میکنه، به اسم سرمایه گذاری میره قارتشون میکنه، ایدئولوژیشون رو میگه عوض کنید تا سرمایه بیارم، بعد در واقع سرمایه میبره به جایی که بیاره، نفوذ میکنه، وابستگی ایجاد میکنه تو حکومت، تو خواص، تو نهادهای حاکمیتی، تولید کننده های داخلی رو برشکست میکنن، همه کارا رو انجام میدن. میخواستم اینو عرض کنم، اینکه عرض کردم جزیره اینو میشه یک جایی رو بگی آقا من اینجا رو، انقلاب حضرت صاحب الامر جهانی است، برای که اینهایی که ملت ها رو تک تک دارن غارت میکنن اینها جهانی عمل میکنن، اینها قدرت های جهانی هست. و لذا تو روایات ما بفرمایید، میفرماید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راجع به آیه کریمه که میفرماید یحیی الارض بعد موتها، زمین را پس از مرگ زمین احیا میکنند، ایشون میفرماید این نمونه روزمرهش بارانه که میاد زمین مرده رو زنده میکنه. نمونه واقعیش این است که خداوند مردانی را مردمانی را برمی‌انگیزد که زمین به خاطر به اقدام اونا در جهت عدالت جهانی احیا می‌شود. یعنی جهان موجود جهان مردگان است. انقلاب جهانی آخر زمان میاد این جهان مرده رو زنده کنه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. امام صادق فرمودن بدونید این که میگن خداوند زمین مرده را زنده میکند، نمونه برجستش مرگ و حیات انسانیه. این مهمتر از مرگ و حیات طبیعته که باران میاد زمین مرده را زنده میکنه. از این مرگ و حیات طبیعی مهمتر مرگ و حیات معنوی است که منظور اینه عدالت پس از ستم و بی‌عدالتی. اینه احیاء زمین. یعنی آقا با این ابرقدرت‌های جهانی تا درگیر نشی و اینا رو مهار نکنی نمیتونی جهان مرده رو زنده کنی، نمیتونی اقتصاد داخلی خودتو اصلاح کنی. حتی اونا دنبال اصلاح نیستن، دنبال افسادن. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی ایشون قیام کنه بین مردم عدالت خالص، عدالت بدون چربی و استخوان، عدالت بدون مرض، بدون منافع شخصی و باندی، عدالت بدون شعار کاذب، نه دور خوردن عدالت با بیقانونی، حتی دور زدن عدالت با قانون و به نام قانون. سوال آیا میشه اصلاح کرد وضعیت جهان رو بدون یک درگیری؟ یک کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام به نام بشیر نبال، از لیبرالای اون موقع بوده، لیبرال مذهبی بوده، به امام باقر میگه آقا شنیدیم که وقتی حضرت تشریف بیارن او عدالت جهانی خود به خود همه چی آیا بشکن درست میشه، اوضاع و موانع برطرف میشه، همه دشمنا شکست میخورن، خوبا میان، بدا میرن. شنیدیم به اندازه یک انتقال خون و یه حجامت هم خون نمیریزه، یه قطره خون هم نمیاد، همه چیز خیلی آرام و مسالمت آمیز حل میشه. امام باقر فرمودن سلام الله علیه، فرمودن از کی شنیدی؟ از کی شنیدی که بدون مقاومت قدرت ها و ابرقدرت ها میشه وضعیت جهان رو اصلاح کرد؟ از کی شنیدی که این سرمایه داری های دزد بزرگ و قارتگران جهان خودشون تا آقا میان میگن بلنشین، میگن چرت ببخشید آقا ما تا حالا جا برای شما نگذاشته بودیم، اجرای مرخصی میفرمایید؟ فرمود امام باقر فرمودن به خود سوگند به آن که جانم به دست اوست، چون این نیست. اگر قرار بود امور خود به خود بدون مبارزه و مقاومت و فداکاری درست بشه، برای پیامبر اکرم باید کار میشد. در حالی که دندانهای او شکست، پیشانیش شکست، به خدا سوگند جهان رو نمیشود به عدالت رسوند و جلوی دزدها و قدرتهای فاسد جهان بدونی که بیستی عدالت رو برقرار کنی. نمی شود اقتصاد جهان رو اصلاح کرد، عدالت توزیع عادلانه ثروت کرد، مگر اینکه ما و شما و انقلابیون آخر الزمان عرق و علق رو از چهره پاک کنند و دست کشیدن به پیشانیشون. عرق یعنی عرق ریزان، تلاش، باید خیلی کار کنید. دو، علق یعنی خون، یعنی باید خون بدید. عدالت برقرار نمیشه جز با عرق و علق. و میگه امام سلام الله، امام باقر دست کشیدن به پیشانیشون، فرمودن از این پیشونی ها باید خیلی خون و عرق پاک کنیم. هیچ کاری مفتی مفتی نمیشه. آقا حتی اگر میخوای مرفه بشی، از رفاه اقتصادی میخوای، پیشرفت مادی میخوای، باید از جلوی قدرت های جهانی بیستی. فرمودن کی به شما گفته همینطوری مجانی کارا میشه؟ امام زمان با گل میان تعارف میکنن به صاحبان و قدرت و ثروت و رسانه که آقا اگه تحویل میدید که بدید، اگه تحویل هم نمیدید این گل خدمت شد. این که شنیدید آخر از زمان نبردهای بزرگ جهانی اتفاق میفته، در روایت داریم که او خونخواه بزرگ، انتقام بزرگ جهانی است، با تأسف و اسد و غضبناک خروج و قیام میکند و به خاطر غضب خدا بر مناسبات فاسد و غیر عادلانه جهانی پیراهنی میپوشد که رسول خدا روز احد پوشید و ذوالفقار پیامبر با اوست و سلاح بر شانه میگذرد و تا شش ماه درگیری شبان روز در سطح جهان خواهد بود. اینا سطور باید باید. آقا کی گفته امام زمان میاد درگیر میشن؟ نه، امام زمان میاد صحبتی میکنن و یه پرسش پاسخی میگذارن با قدرت‌های جهانی و بعدم تعارف میکنن، یه تعارفی میزنن، شد شد، نگرفتم نگرفت. امام زمان دو چهره داره، دقت کنید تو روایت ما. یه جا میگه مثل کسی است که با دست خود عسل در دهان بشریت، کودکان، یتیمان و طبقات محروم میگذاره. دو چهره داره امام زمان، یک چهره خوب، اخلاق، رأفت، محبت با بشریت. میفرماد با هر دینی طبق دین خودشون گفتگو میکنه، با مسیحیان بر اساس انجیل، با یهود بر اساس تورات، تحمیل نمیکنه. و همه گرسنگان جهان رو سیر، همه فقیران جهان با هر دین و مذهبی رو مرفع، همه جا ناامنی رو تبدیل به امنیت میکنه. اما چهره دوم ایشون درگیریه، خونریزی، جنگ و جهاد و شهادته. با کیا؟ با همه قدرت های فاسد استکباری که امروز تو دنیا این همه جنگ ها رو به وجود میارن، همه رو غارت میکنن، حق هیچ کس هم بهش نمیدن. با اینا زبون آدم نمیفهمن. با کسی که زبان با زبان سلاح حرف میزنه، ایشون با زبان سلاح جوابش میده، ولی با بشریت به زبان منطق و اخلاق. اینایی که الان بین ما هستن میگن آقا با آمریکا، با صهیونیست‌ها باید با زبان با لبخند با صحبت حرف بزنن، واقعا خود ساده لوحن و خودشون رو به سادگی میزنن، میخوان کلاه کسی دیگری رو بردارن، یا کلاه خودشون برداشته شده یا میخوان کلاه ملت رو بردارن. با کسانی که با زبان خشونت و غارت حرف میزنن، تو ما به چه حقی با کدوم منطق لبخند میزنی بهشون رو پشت میکنی سواری میدی؟ با ملت ها رابطه باید باشه، تنش زدائی با همه ملت ها و همه دولت های جهان، اما تنش زدائی با استکبار و ظلم، مثل که امام حسین بره با یزید تنش زدائی کنه، بگه آقا بیا کنار بیام هر دومون با هم بخوریم، دو تایمون برنده بشه، اینجوری که نیست که. میفرماد امام باقر میفرماد میبینم که دین و توحید و عدالت رو مدام در طول تاریخ رو به ضعف میبرند تا نابود کنند و شما قربانیان خشونت خواهید بود و در دست و پا و در خون خودتون دست و پا میزنید زیر چکمه ستمگران جهان، و کسی آرامش و امنیت را و برابری و برادری را به شما باز نخواهد گرداند مگر آن مرد از اهل بیت پیغمبر. صحبت ایناست تو روایات. و آخرین روایت میفرماد امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون وقتی میان در 13 نقطه با ایشون درگیر میشن، صاحبان قدرت و ثروت و فساد و ظلم جهانی، و فرقی هم نمیکنه. خیلی جالب این روایت، میفرماد از همه جا دوستانی دارد و از همه جا دشمنانی. یعنی تمام جامعه بشری تقسیم بر دو میشن، به لحاظ کمی نه، به لحاظ موضع، و الا اکثریت میان طرف مهدی، اقلیت در برابرش میایستن، اون صاحبانی که دارن بشر رو غارت میکنن. ولی به لحاظ موضع میفرماد همه جا تقسیم بر دو میشن، اهل مکه، مدینه، شام، بصره، کرد، عرب، عجم، چه و اهل ری یعنی تهران، مردم تهران هم مردم ایران هم دو دسته، به لحاظ دو دسته مساوی، به لحاظ کمیت نه، به لحاظ فکری. فرمودن تمام بشریت بعد از اینکه پرچم میره بالا، پرچم عدالت و توحید جهانی، به شرق و غرب مربوط نیست، همه جا انسان‌های صالح و انسان‌های ناصالح در برابر هم صف‌بندی میکنن و از هم جدا میشن. امام باقر فرمود سنت موسی را سنتی از عیسی، سنتی از یوسف دارد. سنت موسی مثل موسی نگران بشریت، نگران توحید و عدالت، مثل یوسف قربانی زندان و غیبت است که الان هست، مثل عیسی قربانی سخنانی است که در مورد او گفته میشه، قضاوت هایی که در مورد او شده، و با قاطعیت از توحید و عدالت دفاع میکنه و می جنگد مثل محمد. و داره تا 8 ماه در این روایت میگه تا 8 ماه سلاح بر زمین نخواهند گذاشت، انقلابیون جهان، و پیوسته با صاحبان قدرت و فساد در جهان مبارزه میکنند. اول باید این موانع رو برداشت و بعد با بشریت، با ملت‌ها حرف زد که حق انتخاب دارید، دینتونم به زور عوض نکنید. گفتگوی ایمان را به همه بشر حتی به دشمنان ما عرضه میکنند. خیلی مهمه این که میگن زبان شمشیر داره، نخیر، میگه حتی با ناسبی، با کسایی که دشمن اهل بیت هم فحش میدن به اهل بیت. تو روایت دارد امام باقر علیه السلام میفرماید ایشان حتی به اون به ناسبی، به دشمن فحاش اهل بیت هم گفتگو میکنن، ایمان را به او عرضه میکنند اول. و جنایتکاران جهان ذلیل میشن، حق را دولتی و باطل را دولتی است، در دولت باطل حق تحقیر میشه و اون روز که دولت حق برسد ما باطل و ظلم رو تحقیر میکنیم. نمیگیم با هم دیگه باشیم، هم ما هم شما، تنش زدایی بین حق و باطل نمیکنیم، اونا رو باید زمین زد تا صلح و برادری و امنیت جهانی حاصل بشه، به نحوی که وقتی این بیان به نتیجه برسد آسمان بارانش را فرو میریزد، زمین گیاهانش را بیرون میدهد، در سراسر زمین هیچ جا زمین خشک و ناآباد نمیماند. اینا اهداف نهضته، اهداف اجتماعی و جهانی. کینه و کدورت زائل می شود، زندگی بدون کینه و دشمنی. حتی درنده و بهائم، گرگ و آهو سازگار می شود، امنیت جهانی برای همه پیش میاد، نه فقط چهار تا کشور غربی امنیت داشته باشن، یه ترقه می ترکه که دنیا باید شمع روشن کنن و تسلیت بگن و بگن ما نبودیم و ما با شما همدردی میکنیم. بعد همینا میرن میلیون میلیون کشور دیگر رو میکشن، هیچ کسی اصلا خبرش هم منتشر نمیشه. اونجا اینجوری نیست. فرمود یک زن به تنهایی از شرق به غرب میرود اهل هر کشوری باشه، یک توهین و جسارت بهش نخواهد شد، تهدیدی در کار نخواهد بود، امنیت و صلح و برادری جهانی. و هر جا پا بگذارد جز بر سبزه و گیاه پا نگذارد، در حالی که جواهر خودش، جواهراتش رو همراهش داره، تهدید نمیشه، امنیت و احترام داره و هیچ درنده‌ای هم حتی او رو به وحشت نخواهد انداخت. ببین ایناست، رفاه برای همه بشر، امنیت برای همه بشر، صلح برای همه بشر. تو سطح ملی ما باید تلاش کنیم، در سطح جهانی هم تا میتونیم تلاش کنیم، ولی اتفاق بزرگ بعد خواهد افتاد. السلام علیکم.